فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولین نکته که خدمتتون امشب عرض میکنم راجع به ایمان، که در اون روایت ملاحظه فرمودید که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله برای مولا امیرالمومنین از خداوند متعال خواست که قلب نورانی بهشون مرحمت کنه و بهار ایمان. امیرالمومنین با اون همه مقامات خیلی خیلی، بعد آقا رسول الله در عالم خلقت بالاتر از مولا علی ما نداریم، اول رسول الله بعدم امیرالمومنین، برای چی میخواد؟ بهترین چیز رو از خدا میخواد، قلبی نورانی و ایمانی محکم. پس اینجا ما درس بگیریم، ما هم اگر شیعه امیرالمومنین بخوام باشیم قلبمون باید نورانی باشه، ایمانمون محکم. چگونه باید ایمانمون محکم بشه؟ ایمان با چی محکم میشه؟ آیات قرآنی شما ملاحظه فرمایید، به قول علامه طباطبایی 300 مورد ما در قرآن راجع به تعقل و تفکر آیه داریم. اگه چند تا آیه ما داریم؟ 6600 خورده آیه داریم دیگه. 300 موردش راجع به تفکر و تعقل. تا گفتم ایشون در اون آیه مبارکه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به درستی که این قرآن هدایت میکنه به اون راهی که پابرجاتره. اون راه چیه گفتیم؟ تعقل و تفکر. پس اسلام دین تعقله، دین اندیشه است. این مباحثی که عرض میکنم تو جهان الان مطرحه ها، تو اینترنت ها مطرحه، تو دانشگاه های ما مطرحه، و دشمن با تمام وجود داره کوشش میکنه که ایمان از جوانای ما بیشه. ما امشب مهمترین بحثی که باید مطرح کنیم ایناست. اگر میبینید 14 قرن ما فاصله از مولا علی گرفتیم، برای اینکه مسلمون اهل تعقل نبودن. اگر شما ملاحظه میکنید ابن ملجمی که یکی از بهترین مریدان امیرالمومنین بود، بنده الان آوردم چند شبه دارم میارم اینا رو یادداشت کردم، با این چیزهایی که من دارم 9 تا فیش را دیدید ابن ملجم و برخوردهای ابن ملجم مطلب آوردم. ابن ملجم حافظ کل قرآن بود. گفتم ابن ملجم از اون عبادت کنندگان خیلی قوی بود. ابن ملجم از اون بهترین حیدری ها بود. آقا امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید، همون 4 سال و 9 ماه، استاندار یمن رو ابقا کرد، همونی که عثمان داشت ابقا کرد، و فرمود شما ابقا میشی بر پست خودت، 10 نفر از بهترین افراد یمن رو برای من بفرست. استاندار 100 نفر رو اول انتخاب کرد، تون 100 تا 70 تا انتخاب کرد، تون 70 تا 30 تا انتخاب کرد، تون 30 تا 10 تا، و اون 10 تا میدانید بهترینش ابن ملجم بود. فوق العاده به امیرالمومنین اعتقاد داشت، یعنی همون اعتقاداتی که شما عزیزان دارید، من عبارتش آوردم. در امامت مولا علی شک نداشت، معتقد بود محبوب ترین افراد پیش من شما امیر المؤمنین هستید. احب من ما طلعت علیه الشمس، یه عبارت داره، احب من کل احد، شما از هر کسی پیش من محبوب تری. شما اینقدر ارادت داری؟ از هر کسی پیش من جدی هم میگفت. یک عبارتش هم اینه، احب من کل ما طلعت علیه الشمس، هر چه که بر او آفتاب میتابه تو از همه اونا بیش من محبوب تری. چی شد؟ با این همه سوابق، با این همه ارادت ها پای رکاب آقا امیرالمومنین جنگید، خوبم جنگید. چی تو شد اینجوری شد؟ ایمان ضعیف بود، معرفت ضعیف بود، تربیت نشده بود، فقط احساسات بود. چطور شد اون همه ارادت ها کنار رفت با یه عشق؟ همه تون میدونید با یه عشق، همین عشقایی که جوانای ما رو تو خیابونا نابود کرده، همین عشقایی که چه بسا متدینین ما رو هم نابود کرده، عشق. اون همه عشق، محبوب ترین فردم عاشقش بود دیگه، چطور شد اون عشق قطامه ترجیح پیدا کرد بر عشق مولا علی؟ آیا ما هم از خودمون خاطر جمعیم که اگر چشمون به یک چهره بیفته دین و دل و همه چی رو از دست نمیدیم؟ مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا برد، رخ شطرنج نبرد اون که رخ زیبا برد. البته شعر علامه طباطبایی مهر خوبانشه، اون راجع به کسی دیگه داره میگه، راجع به خدا میگه، اما حالا ما همونو میاریم اینجا اینجوریه دیگه، مهر خوبان. منتهی یه موقع خوبان به علامه طباطبایی شعری برام یه دفعه فرمود در خدمت آقا امام رضا بودیم، وقتی از ایشون گرفتم بعد حرم مولا علی ابن موسی رضا تو همون زمینات تو خاکا نشست و ما هم در خدمتشون بودیم، گفتم چند تا اون شعراتون آقا برام بفرمایید. فهمود شبی پیر میخانه میگفت راز، چنین گفت با من به آهستگی. پیر میخانه که خودش بود دیگه، یعنی استاد. چنین گفت با من به آهستگی، به مهر رخ مهرخان باده نوش، مبادا که پیدا کنی خستگی. گفتم آقا مهرخان کیان؟ خودش شاعر بود دیگه، شعر از خود ایشون بود. گفتم آقا به مهر رخ مهرخان باده نوش، مبادا که پیدا کنی خستگی. این مهرخان کیان؟ فرمود آقا امام رضا. به مهر رخ مهرخان باده نوش. گفتم آقا باده چیه؟ فرمود یاد خدا، عشق به خدا. به مهر رخ مهرخان باده نوش، مبادا که پیدا کنی خستگی، بود مهر سرمایه زندگی. بود مهر سرمایه زندگی، بود باده ابزار وارستگی. یعنی عشق به مولا امیر المومنین بود مهر سرمایه زندگی، منطقه عشق درست حسابی، نه عشق احساساتی سر، عشق با معرفت، نه عشق مثل ابن ملجم، عشق با معرفت، عشقی که با تربیت مربی باشه. علت این که خوارج نهروان پیدا شدن و 14 قرن اسلام رو منحرف کردن اینی که مربی نداشتن، مربی داشتن قبول نداشتن دیگه. از آقا امیرالمومنین مربی بهتر؟ اگر اینا زیر نظر آقا امیرالمومنین تربیت میشدن خوارج پیدا میشدن، جنگ صفین پیدا میشد، جنگ جمل پیدا میشد، 14 قرن مسلمان ها منحرف میشدن. اگر زیر نظر امام صادق علیه السلام تربیت می شدن، زیر نظر امام حسن مجتبی علیه السلام تربیت می شدن، الان بعض مسلمان ها این گونه بود؟ همش برای اینکه زیر نظر تربیت اونها نبودند، امیر المؤمنین رو به عنوان مربی قبول نداشتن. بله اگه در خونه امیر المؤمنین می رفتن ما 14 قرن بهشت داشتیم تو این دنیا، ولی متاسفانه میبینید همین انقلاب ما که این همه خونه ها داده شده و این همه اسارت ها و این همه جانبازی ها و این همه خونه دل خوردن ها، الان شما جد جوانای ما رو دیگه من نمیخواد توضیح بدم، خودتون همه میبینید دیگه چیه که نبین. اینا برای چیه؟ برای اینکه کمبود تربیت و مربی. الان سعی میکنن روحانیت رو بذارن کنار، همونطور که امین المؤمنین رو کنار گذاشتن. روحانیت به قول امام امت آخون یعنی علی ابن ابی طالب، آخون یعنی رسول الله، و ما آخوندی رو قبول داریم که زیر نظر رسول الله تابع محض باشه. ما روحانی رو قبول داریم که تسلیم محض امام زمان باشه. ما روحانی دیگری رو قبول ندیدیم. ما اگرم دم از روحانیت میزنیم، دم از علمای اسلام میزنیم، دم از مربی میزنیم، امثال آیت الله بهجت ها، امام امت ها، آیت الله خامنه ای ها، حفظهم الله، اینها رو ما میگیم، استاد مطهری ها رو میگیم، مربیانی که واقعا تسلیم محض امام زمان و قرآن به اطرت هم. و تا این مسئله درست نشین، انقلاب ما متصل به انقلاب آقا نمیشه. امشب شب امام زمانه، شبهای قدر شب امام زمانه، همه چی دست آقاست. ما اگر بخوام امام زمان ارواحنا فداه ظهور کنه، به قول استاد مطهری 313 نفر بهترین انسانها در کدوم جامعه درست میشه؟ تازه ما یه امام امت داشتیم، ما چند تا مثل امام امت داریم؟ 313 تا شاید مثل امام لازم داره آقا امام زمان. 313 تا بسیجی که نمیخواد که، بسیجی فراونه. 313 تا کارگزار میخواد، وزیر میخواد، افراد خیلی مهمی میخواد. خب این 313 نفر در کجا تربیت میشن؟ چون این همه 14 قرن چند تا از اون 313 نفر تربیت شدن؟ شما چند تا مثل امام خمینی داری؟ چند تا مثل شیخ انصاری داری؟ چند تا مثل علامه طباطبایی داری؟ 300 و... پس یک محیطی باید باشه اونچنان در تربیت و در اخلاقیات اسلامی و در معرفت و ایمان کار کرده باشن که 313 نفر اونجوری درست بشه. پس ماها باید خیلی کار کنیم. شما ملاحظه کنیم، مثلا فرض فرمایید در مسابقات ورزشی بعضی ها خیلی عالی پیش میرن، چی میگن؟ چون بالا بالا هم میرن، من اسمش بیادم رفته، حالا فینال میرن، کجا میرن؟ المپیک میرن، المپیاد میرن، تو بالا بالا ها. خلاصه چقدر باید کار کنن تا به اونجا برسن که مثلا فوتبال ایران از همه بالاتر، وزنه برداری ایران از همه بالاتر، خیلی باید کار بشه. حالا ما اگه بخوام آقا امام زمان انسانیت ما از همه بالاتر بره، کارخونه آدم سازی ما از همه بالاتر بره، چقدر باید ما کار کنیم؟ چقدر باید در محیطمون کار بشه در این مسائل؟ چقدر مساجد ما این مسائل باید گفته بشه؟ نه اینکه مساجد ما بگن آقا عشق علی داشتی هر جنایت هم کردی، عشق حسین داشتی نعوذ بالله بدترین کار رو کردی. خب با علی جن حسنتون لا یسر رمعه سیح، محبت مولا علی حسنه ایست که هیچ سیعی به ذره نمیزن. جنایتکارها جنایت میکنن و این روایت رو میخونن. خوب نفهمیدن روایت ما هم قبول داریم. خب با علی جن حسنه تون لا یزر رو معها سیعه، اگه عشق مولا داشته باشیم فکر گناه نمی کنیم اصلا. عشقامون علکیه، محبت هامون درست نیست. محبت به مولا علی نمیذاره اصلا چشم به نامحرم بدوزی. محبت به امیر المؤمنین اگر صادقانه باشه، نه مثل ابن ملجم تا با یک نگاه قطامه رفت همه چی رفت. معلوم ما هم قبول داریم، بلی درست بفهمیم، ما هم قبول داریم من بکا او ابکا تباکا وجبت له الجنه، کسی که گریه کنه برای امام حسین، گریه بندازه برای امام حسین، تباکی کنه، حالت گریه به خودش بگیره، بعد له الجنه، ما هم قبول داریم. اما اون چشمی که برای امام حسین گریه کنه با معرفت وجبت له الجنه، اون مداح محترم و اون روزخان محترمی که ابکا میکنه و گریه میندازه با معرفت وجبت له الجنه به اول خدایی. و اون همه شاعران خیلی مخلص و مخلصایی که ما الان در شاعران داریم، اینها وجبت له الجنه. اگه گریت هم نیومد تباشی کردی، آقا شب شهادت مولا امیرالمومنین شب سوم شهادت نتونستم گریه کنم، حالت گریه گرفتی، وجبت له الجنه، واجب میشه. کسی که حضرت معصومه رو زیارت کنه عارفاً به حقها وجبت له الجفله الجنه، ما هم قبول داریم. اگه ما واقعاً بریم خدمت حضرت معصومه زیارت کنیم عارفانه با معرفت له الجنه، ما اینو درست بفهمیم، نه اینکه خیال کنیم حب علی حسنتون امام حضرت امیرالمومنین که ما گناه نکنیم، امام حسین اومده که ما گناه نکنیم، ظلم و نابود کنه، نه اینکه به برادر مسلمون خودم ظلم کنم، به زنم ظلم کنم، زن به شوهرش ظلم کنه، بعدم بگه با یک گریه و عشق همه چی حله. این خیلی دو تا چهار تا که این معناش نیست. بله محبت مولا امیرالمومنین همونطوری که در روایات آمده ما قبول داریم، خیلی هم قبول داریم، اما بفهمیم فبا عجبا کیف تعجل اله و انت تظهر حبه، عجب تعجب باعث شگفتیه، چطور گناه میکنی در صورتی که اظهار محبت خدا میکنی؟ آیه شریفه قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه واقعا راست بگی خدا رو دوست داری تبعیت من رسول الله بکن، جانشین رسول الله، اگه راست میگی خدا رو دوست داری تبعیت از امیرالمومنین کن. ای محب علی چند دفعه نهج البلاغه مطالعه کردی؟ در این مجالس کسی رو دعوت میکنی که بیاد از نهج البلاغه بگه؟ یا فقط سه شب قدر رو تشریف میارید خیلی هم پای شما رو چش ببند، دست و پای شما رو میبوسین که شب قدر به عشق امیرالمومنین، به عشق قرآن، به عشق خدا میای؟ اما با این سه شب کار حل میشه؟ یا باید در طول سال ما باید برنامه داشته باشیم به شناخت نهج البلاغه؟ ما چقدر رو نهج البلاغه کار میکنیم؟ ما فوق نهج البلاغه قرآن چقدر کار میکنیم؟ چقدر ما در فهم قرآن کار کردیم، در شناخت قرآن کار کردیم، در تفسیر قرآن کار کردیم، مهمتر از همه در عمل به قرآن. سوال اینا جواب چیه؟ ما چقدر وقت برای فهم قرآن میگذاریم؟ یه جایی بنده منبر میرفتم در 20 سال پیش، البته این قضیه ما شاید 12 سال پیشه، یه تفسیری شروع کردم در مجلس مروی المیزان، گفتم من المیزان میگم، اون هیئتم که میرفتم گفتم آقای اون هر کدوم میل دارید صبح زوده قبل از اینکه وارد کارتون بشید مثلا نیم ساعت یک ساعت تشریف بیارید. یکی از اون مهم ها برگشت آقا مردم گرفتارند. مردم گرفتار چی هم؟ گرفتاری از کجاست؟ از همین که از قرآن دوریم. گرفتار چی هستی؟ اصلا برای چی تو این دنیا اومدی شما؟ هدف از خلقت شما چیه؟ هدف از خلقت ما چیه؟ گرفتار چی هستیم؟ چرا این همه گرفتاریم؟ برای اینکه دور از قرآنیم، وقت نداریم آقا بیام تفسیر قرآن یه ساعتی مثلا فرد. روزی یک ساعت وقت نداری، هفته یک ساعت. این مساجد ما باید تفسیر قرآن باشه. آقا قرآن خوندن و حاضرن همه میشینن، اما یه نفر بیاد علامه طباطبایی به تفسیر قرآن کنه همه میرن، اکثرا میرن. باور نمیکنی؟ دو سه سال پیش بود، چهار پنج سال پیش بود، یه جایی بودم، جای ابو حمزه بود، دم در یکی از اونایی که خودش خوننده بود دم. گفتم اگه علامه طباطبایی میومد این همه جمعیت میومد؟ همون ابو حمزه رو دو خط شما معنا کنیم کسی میشینه؟ سوال. دعای دوشن کبیر خوندید، هر کلمش کافیه برای اینکه دنیای رو اصلاح کنه. یا خیر المحبوبین، یا اون اکرم الاکرمین، هر کلمه دعای جوشن اگه بفهمیم تا عبد ما رو زنده میکنه. اما هیچ دعوت میکنید کسی رو آقا ما یک ساعت میخوام دعای جوشن بخونیم، این یک ساعت رو مثلا 50 دقیقه میخونیم، 10 دقیقه هم شما بیا توضیح بده، حاضرین؟ این سوالاتیست. من که گفتم منو دعوت نمیکنن، نه من که بخوام ادعای میگم آقا چرا منو دعوت، من اصلا دعوت گفتم نمیخوام برن، اینم که اومدم خدمت شما به عنوان یک وظیفه شرعی اومدم، نه اینکه بخوام بگم کسی پای منبر من نمیاد، و میخوام بگم مردم در چه حالی ان، مردم چی میخوان، ما چی میگیم که نمیخوان. اینو شما که الحمدلله همتون میشینید و خوبم گوش میکنید و مسجد هم داریم تا مسجد شما، من الحمدلله سه شبه شب به شب بیشتر شد و کمترم نشدی. بعضی جا گفتم براتون همون شب اولش هم گاهی ما رو کنسلش میکنن، اما شما الحمدلله. ولی میخوام اینا رو بگیم، همین چند نفری که باور کن اینجا در خدمت شما هستیم، جوانای عزیز، پدران گرامی، خواهران محترمه، مادران گرامی، نوجوانای عزیز، باور کن همین حرفایی که من سه شبه زدم اگه دنبالش بریم عمل کنیم، تهرون رو شما آباد میکنیم. هیچی هم نگید، فقط مجسمه عمل باشید، مجسمه تقوا باشید، را رفتن شما انسان ساز میشه. به کوچیکی و بزرگی هم نیست. یه بنده خدای بود مثل آقا مجتهدی، 40-50 سال پیش، جوان 14-15 سالی، الگو شده بود. آقای مجتهدی به همه میگفت به نگاه کنید به فلانی، خب ما هنوز تازه اومده، طلبی شده، تازه اومده، هر چی میومد میگفت نگاه کنید چیزو مطالعه میکنه، چجوری عبادت میکنه، چه عشقی داره به روحانیت، چه عشقی داره به امام زمان. باباش بهش گفته نمیخواد طلبه بشی، یک هفته تو خونه مونده، وقتی هم که میاد پیش من منفجر میشه از گریه، اینقدر ناراحته. همین الگو کرده بود آیت الله مجتهدی برای همه. شما جوانای عزیز، هر سنی که هستید میتونید بهترین الگو برای جامعه ما باشید، حتی حداقل تو فامیل خودتون میتونید بهترین الگو باشید. تو فامیل عالی، حرف هم نمیخواد بزنی، هیچی نصیحت کنی، موعظه کنی، نه، عمل کن. احترام به پدر و مادر رو به همه یاد بده، عملاً احترام به برادر رو به همه یاد بده، احترام به خواهر رو به همه یاد بده. یادم یه موقعی کتاب آیت الله فلسفی، مرحوم آقای فلسفی که بهترین منبری ایران بود بلکه دنیا بود، یه کتابی نوشته به نام کودک از نظر وراثت و تربیت. اینو شاید 40-50 سال پیش من یادمه، اما اولی که طلبه شدم تو مدرسه حاج ابوالفضل بعد یک منبری گفتم کتاب ایشون چاپ شده، هر کی میخواد بخره، اون 15 تک تومن، ببین چقدر دیگه، 400-500 صفحه، دو جلد، البته هر جلدی 400-500 صفحه، ما گرفتیم خوندیم. مثلا اونجا نوشته بود باید احترام به شخصیت کودک گذاشت، یعنی اگر ما بخوام تربیت کنیم، یکی از مهمترین روش‌های تربیتی احترامه، احترام به کودک، به شخصیت کودک. خب مگه بعد اینجوری باشم که به خواهر کوچکتر از خودم بخوام صداش بزنم محترمانه، برادر کوچکتر از خودم صدا میزنم محترم، این چجوری چیکار میکنی؟ حرفم شما نزنی میتونی اصلا فامیل رو احیا کنی. تمام فایل بالاخره میشن آقا این جوون نگاه به نامحرم نمی کنه ابدا، یه چیزی بود بنده خدا نگاه نمی کرد، اونایی که اصلا اعتقادی به این حرف کنه، مربج این بنده خدا شده بودن، می گفتن ایشون اصلا نگاه به نامحرم، حالا چجوری نگاه نمی کنه؟ تو کتاب رساله خونده، احکام نگاه کردن رساله اصلا بجوری باز کرده، احکام نگاه کردن نگاه کرده، نگاه کردن به نامحرم چه با قصد ریبه چه بدون ریبه حرام، هیچ نه موعظه‌ای نه حدیثی نه جهنمی، فقط اعتقاد داشت اگه مخالفت با مرجعه تقلید بکنه جهنمه، اگه نگاه کنه جهنمه. آقا چششو بس، تو بدترین دبیرستان تهران هم میرد، تو همین خیابون ری، حالا اسم دبیرستان انقدر بده که من اسمشو نمیخوام رو منبر ببرم، اسم همون شاه قائم بود، خیلی ساده یک کلمه اعتقاد داشت. آیت الله بروجردی مرجع تقلید منی، میگه نگاه کردم چه با قصد ریبه، یعنی با غرض، چه بدون قصد ریبه، بی غرض حرام چش. هم یک کلام، نه منبری برای صحبت کرد یه عالم، نه حدیث خون، نه جهنم، فقط یک کلام تو رساله، رساله مرجع تقلید نوشته حرام حرام چش. دیگه نگاه نکن، خیلی ساده است. دروغ حرام، احمدا دیگه دروغ نمید. غیبت حرام، اشد من الزنا، دیگه غیبت کاری نداره اینا. پس خلاصه اولین مطالبی که امروز شب گفتم، معرفت پیدا کردن، تربیت شدن. حالا دیگه من بقیهشو می‌خواستم راجع به همین تعقل و اینها، مثلا کتاب الان شما ملاحظه بفرمایید، ما به قول آیت الله بهزاد اگر ما هیچ دلیلی از مدارک خودمون شیعه نداشته باشیم، فقط مدارک اهل سنت باشه، کافی است برای اثبات حقانیت امیرالمومنین. ما اگر هیچ دلیلی خودمون نداشته باشیم بر فرض، فقط دلائم ما منحصر به مثلا صحاح سته باشه، همون کتابایی که خود اهل سنت نوشتن، کافی بود برای اثبات حقانیت امیرالمومنین. علامه امینی که 50 سال در این رشته کار کرد، 10,000 کتاب مطالعه کرد، همش از کتابای خود اونا نقل میکنه. الان الحمدلله خیلی از محققین اهل سنت شیعه شدن، بالاخره اهل تحقیقن، اهل تعقلن، اهل تفکرن، کتابهای فراوانی خود اونها نوشتن. مثلا من اینجا بعضیش یادداشت کردم، یه کتابی هست به نام غایت المرام، ما سید هاشم بهرانی که همسنگ علامه مجلسیه، اینطوری که خود بزرگان میگن، اومده ادله شیعه رو ذکر کرده، مثلا 20 حدیث از شیعه نقل میکنه، 20 حدیث از اهل سنت نقل میکنه. اینقدر ادله فراوونه که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای نمیمونه که حقانیت امیرالمومنین از هر من الشمس فی رابعه النهار، یعنی از خورشید تابان در وسط روز روشن‌تر. مثلا اینجا آقای مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی از محققین بزرگ و کتابشناسان خیلی قدیم بود، تازگی هم فوت کرده، در یک مقاله به نام اهل البیت المکتبه العربیه، یعنی در کتاب‌های عرب‌ها، نام 856 کتاب از دانشمندان غیر شیعه نقل میکنه. 856 تا نه شیعه، از غیر شیعه راجع به اهل بیت. ما الحمدلله اونچنان محکم عقایدمون و پایاش راجع به مثلا پروردگار عالم و اثبات خود وجود خدا که دیگه به قول علامه طباطبایی آیه شریفه میگه اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا خدا شک بردار نیست. ما در هر چی شک کنیم و در خدا نمیتونیم شک کنیم، ما هممون محتاجیم، سراپا نیاز، یه میکروب کافیه که ما رو نابود کنه. بزرگترین پهلوان باشیم، یه دفعه دیدی آقا یه مش خود اینجا اون رفتیم، پس یعنی ما سراپا نیازیم، سراپا احتیاجیم. به قول ملا سعدا سراپا امکان فقری هستیم، امکان وجودی داریم، یعنی وجودمون وابسته است. همه ما، حتی پیغمبر گرامی اسلام که اشرف مخلوقاته، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. پیغمبر مالکی بود، مالک خودش بود، مالک زرش بود، مالک نفعش بود، مالک هیچی نه، لا حول ولا قوت الا بالله. همون پیغمبر صلی الله علیه و آله سجده می‌رفت. الهی لا تکلنی الا نفسی، اشرف مخلوقات، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا فی دنیا و الاخره. یعنی ما سراپا نیازیم، اگر نبود خدایی که سراپا قنا و هستی و وجود و کماله، مایی بودیم. این همه آثار و شگفتی های تدبیر میبینیم، هماهنگی در عالم میبینیم، آیا میشود دوتا خدا باشه که دوتا خدا هر چی باشه ناهماهنگ با همن؟ این تو بحثای فلسفی مطرح میشه، لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این همه هماهنگی، نظم حیرت انگیز، آن به آن بیشتر این نظم و پیم. آیا میشه در وجود یک خدا شک کرد؟ راجب 14 معصوم، راجب رسالت، راجب نبوت، این قرآن کافی است برای اثبات حقانیت اسلام، معجزه جاودانی. تمام عالم الان جمع بشن، فلیعتو به حدیث مثله، یک کلام مثل قرآن بیارن، به صورت مثله، همه جن و انس جمع بشن. اگه میتونستن می آوردن و ما دیگه هیچ حرفی نداشتیم، میرفتیم کنار، نمیخواست اینقدر به جنگند و پول خرج کنن، مسلمان ها رو نابود کنن. یک سوره مثل قول هو الله بیارن، یک سوره مثل انا اعتینا بیارن، نتونستن. 14 قرن نتونستن. ما عقایدمون خیلی محکمه، ولی متاسفانه چون اینا رو کار نمی کنیم. همین کتابایی که شما توی دبستان خوندید، راهنمایی خوندید، دبیرستان خوندید، دانشگاه خوندید، محکمترین استدلالات اونجا مطرحه. منتها متاسفانه تو دبستان، دبیرستان، راهنمایی، حالا که مثل راهنمایی هم نیست دیگه، دانشگاه، همش برای نمره میخونه. حزب الله هم برای نمره میخونه، حالا دیگه حزب چی هم برای نمره میخونه، برای اینکه بفهمه عقیدهشو محکم کنه نمیخونه. همون رو شما بردید مطالعه کنید، محکم میشه عقایدتون. عقیده که محکم شد، عمل درست میشه، اخلاق درست میشه. ما اگر بخوام اخلاق خوبی داشته باشیم تو جهاد اکبر موفق بشیم در این جمهوری اسلامی، باید یک انقلابی برای تحکیم عقاید درست کنم. تحکیم عقاید، نهضت سوادآموزی داریم، انقلاب فرهنگی داریم، انقلاب برای اینکه عقاید رو محکم کنن. الان متاسفانه اینقدر شدن متدینای ما، جوانای حزب الله ما، یک شبهه در اینترنت ببینن همه چی رو از دست میدن. سراغ داریم اینا رو ها، همه چی در صورت که در این مجالس، در این محافل، در این مدارس ما، دانشگاه های ما رو این مسائل و عقاید ما کار بشه، هیچ کس نمیتونه به ما اشکال کنه، هیچ شبهی در ما ایجاد شبهه نمی کنه. ما این رو باید انشالله محکم کنم. من امشب که سبق قد بود خواستم یه مقدار از این مطالب خدمت شما عرض بکنم، و یه عذر میخوام، من خیلی حرف آوردم بزنم، ولی همین مقدار ما بدون بله همینه که گفتیم حالا فعلا کافیه. راجع به قرآن من کتاب چند تا فیش آوردم اینجا، شاید 7-8 تا فیش احادیث راجع به قرآن، اما دیگه همین مقداری که انشاءالله خدمتتون عرض کردم کافیه. در همین رابطه باز از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که پریشب براتون یه قسمتایشو خوندم، یه قسمتای دیگه‌ش هم خدمتتون عرض کنم که ببینیم آقا امیرالمومنین در اون آخرین لحظات چه سفارشاتی به ما داشته. شیخ مفید و شیخ طوسی از حضرت امام حسن علیه السلام روایت کردند که فرمود چون پدر بزرگوارم را، پدر بزرگوار مرا هنگام وفات رسید، چنین ما را وصیت کرد. ما همه در خدمت آقا امیرالمومنین می نشینیم الان و وصیت مولا رو به جان و دل می خریم. ما الان برمیگردیم به 14 قرن قبل در خدمت آقا امیرالمومنین، ببینیم چه وصایایی داره. که این چیزی است که وصیت میکند به اون علی ابن ابی طالب، برادر و پسر عم و مصاحب رسول خدا صلی الله علیه و آله. اول وصیت من این است، همینه که تالا صحبت کردم، دقت کنی، اول وصیت من این است که شهادت میدهم به وحدانیت خدا. یعنی مدر درس میده، اگه شما بخواد راه منو برید، با تمام وجود باید شهادت بدید به وحدانیت خدا، لا اله الا الله. اینو با تمام وجود بدید، از سر تا نوک پاتون. اگر گربش کافن سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. تک تک سلول های من بگه لا اله الا الله. و این که محمد صلی الله علیه و آله بنده خدا، اشهد ان محمدن عبده، همه چی در پرتو عبودیت. اگه علی علی میشه در پرتو عبودیت، اگر رسول الله رسول الله میشه عبده اول میشه بعد میشه و رسوله. اشهد ان محمدن عبده اول و رسوله. ما هم به هر جا بخوام برسیم در پرتو عبودیت، عالم هم برای عبودیت آفریده شده. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نه اینکه فقط این سه شب عبادت کنیم، در تمام عمر بنده خدا باشیم. این سه شب میام که راه بندگی رو برای کل سال پیدا کنیم. و رسول و برگزیده اوست و خدا او را به علم خیش اختیار کرد و او را پسندید و گواهی میدهم که خدا مردگان را از گور خواهد برانگیخت. ما چقدر اعتقاد به مردن داریم، چقدر کار کردیم برای مردن. ما اصلا آفریده الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ما چقدر اعتقاد به معاد داریم. امیر المومنین با اون همه سوابق درخشان، اون انفاقات مولا، اون عبودیت مولا، اون جهاد و جنگ مولا، اون همه فضیلت های مولا، بازم میترسید وقت که میخواست بکنه وقت میکرد برای اینکه از آتش جهنم نجات بید. عبارتشو نگاه کنید، یه کتابی نوشته آقای دوانی، تازگی هم فوت کرد، آقای علی دوانی، به نام امیر المومنین. کتاب مختصر شاید 200 صفحه باشه، اما بسیار متقن و محکم و خوبه. برادران عزیز و خواهران گرامی حتما بگیرن و مطالعه کنن. اونجا صدقات و انفاقات امیرالمومنین یکی از چیزایی که بیان کرده همینه. صدقه میده، انفاق میکنه، اون همه اموال داشت، هر چی مثلا خیبر رو که فتح میکردن نصفش مال ایشون بود، چون ایشون فتح کرد نصفش. اما همه اینا رو کجا؟ خودش گشنه، فرزندش گشنه، فرزندان گشنه، اهل بیت گشنه، همه رو در راه خدا میده. حضرت زهرا سلام الله علیها که پدش ملک خالص آقا رسول الله بود، به دستور خداوند متعال داد به حضرت زهرا و آت ذل قربا حقه، 120,000 دینار هر سال درآمدش بوده. اما چیکار میکرد؟ همه رو میداد به فقرا. 4 سالی که در دست خانم حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اون 4 ساله 120,000 دینار درآمد داشت. بعضی از سال هم 70,000 دینار درآمد داشت، اما همه رو در راه خدا میده، هیچی برای خودش باقی نمیده. فرزندان گشنه میخوابیدن. اون قضیه هل عطا رو ملاحظه فرمودید، 3 روز یتیم و مسکین و فقیر آمد و دادن در راه خدا. قرص نانی هم بود، چلو مرغی، کتلتی، کوکوی، چیزی نبود، نون فقط بود. آبش مون دیگه، آبش رو استفاده کردن، نونش هم دادن به فقیر و مسکین و اسیر. اگر ما اعتقاد به قیام، بازم با همه حرفا مولا چی میفرمون؟ آه من قلت الجاه و بعد السفر. بابا دیگه چی کار میخوای بکنی؟ یه ضربت شما افضل من عبادت ثقلین بود، این همه انفاق کردی، اکثر جنگ ها غلبه، بلکه هر جنگش امیرالمومنین غلبه به دست آقا بود. در بعد که بهترین جنگ اسلام بود، چند نفر به دست مولا کشته شدن؟ نصف کشته های دشمن به دست امیرالمومنین بودن. این همه خواب، اون ظالمین درجه یک ابو جهل ها رو نابود کردن. اما باز میگه آه من قلت الزاد و بعد سفر. اعتقاد داشت واقعا. این مسئله مرگ ما باید خیلی جدی بگیریم. بابا ما خیلی تو این دنیا باشیم، 70-80-100 بگو 200 که میشه این حرفا. الان که دیگه خیلی خیلی خلاصه زندگی ها، عمرها کوتاه. آه من قلت زاد و بعد سفر. ما برای همین چند روزه دنیا میگیم آقا تفسیر قرآن میگیم گرفتاریم، وقت برای آخرت چیکار کردیم؟ ما مولامون علی اون همه فضیلت، اون همه کار، اون همه خوبی، میگه آه من قلت زاد و بعد سفر. در این سفر طولانی زاد و توشه ما کمه، هر جمع کار کنیم کمه. شما میدونید قدم هایی که برداشتید تا دین تشریف آوردید، قدم برای تحصیل علم، برای عبادت، خدا میدونه هر قدمی چقدر ارزش داره. هر قدمش در روایت داره ثواب نبی جن من الانبیا. خیلی ارزش داره این کارها. یه طلبات میفرستی میدونه چقدر ارزش داره؟ ثوابشو کی میتونه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یک الله اکبر تو نماز جماعت میگی چقدر ثواب داره؟ 60,000 حج عمره. میگی باگ میشه؟ علامه طباطبایی گفت این همه ثواب ها فهمود بخیل مگه خداست میخواد بده؟ بله، یک الله اکبر تو نماز جماعتت که درک بکنی از 60,000 حج عمره. زیارت امام حسین ثوابش شنیدی، زیارت آقا امام رضا شنیدی، اصلا من یا علی یا علی هایی که میگیم این چقدر ارزش داره؟ یک یا حسینی که میگیم این چقدر ارزش داره؟ ما نمیفهمیم. حضرت زهرا سلام الله علیها چون روایتی که راجع به علمه میفرماید خداوند متعال در روز قیامت لباسها و خلعتهایی به فقها میگه، به شاگردان فقها میگه. الان من فرسون فقیه هم، اسلام شناسم، شما هم در خدمتتون هستیم. یک کار اون زهرای مرزیه میگه 1,000,000 برابر دنیاست. نگاه کن چند جا این حدیث اومده تو بهار هست، جاهای دیگه من دیدم. یک تارش عبای منده چند تار داره؟ لباس جمع چند تار داره؟ یه تارش از اون تارهای خلعتهای بهشتی ها 1,000,000 برابر دنیاست. شنیدی اونجا که یک کنیزکی آمد خدمت از زهرا سوالاتی داشت از طرف مادر، 10 سوال و مسئله داشت، بعد گفت خانم ببخشید مزاحم شدم، خسته شدید دیگه سوال نمی کنم. فهمون چه خستگی؟ میدونی هر سوالی که کردی جوابی که من دادم به اندازه که از زمین تا عرش پر از لؤلؤ کنند، به من مزد میده خدا، چه خستگی؟ نمونه هاست دارم بهتون میگم، و همین لحظه لحظه که اینجا نشستی، این روزه ها که گرفتی، این سختی هایی که تحمل کردی، میدونی سر و کارت با چیه؟ چقدر ارزش داری؟ منتها باید مواظب باشی که همه این ثواب ها رو با گناه نابود نکن، با گناه نابود نکن. هر یه سبحان الله میگی چی میگن؟ چی برات میسازن اونجا؟ یه درخت برات میکنن؟ یه خشت برات، یه خشت طلا میزنن تو قصرهایی که داری اونجا؟ اما به شرط این که ما با گناه، مسئله گناه خلاص خیلی مهمه. منظور مسئله قیامت و اعتقاد به قیامت رو باید محکم کنیم. میگه من فقط میخونم دیگه، چون وقت فاصله من تمام شده، فقط میخونم براتون دیگه، توضیح نمیشه. و گواهی میدهم که خدا مردگان رو از گور خواهد برانگیخت، بعد اعمال مردم پرسش خواهد نمود، و داناست به اون چه در سینه های مردم پنهان است. ای فرزند من حسن، تو را وصیت میکنم بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا وصیت فرمود، و تو کافی هستی برای وصایت. چون من از دنیا بروم و امت با تو در طریق مخالفت باشن، ملازم خانه خود باش و بر خطیئه خود گریه کن. مگر از امام حسن خطیئه داشت؟ خطا داشت؟ اینو بره به ما میگه، و اونام برای خودشون استغفاری چی میکردن؟ برای چی میکردن؟ یعنی هرچی هم امیرالمومنین دیگه هرچی داشت نست در راه خدا، چه خطیئه داره؟ امام حسن هرچی داشت و نداشت در راه خدا داد، چه خطیه داره؟ باز هم در مقابل خداوند متعال بنده همون به که ز تقصیر خیش عود به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. آقا مولا من نمیشه توضیح ندم، چون اگه توضیح ندم میگن آقا مگه از امام حسن خطیه داشت، نمیتونم توضیح ندم. همونطور که نیاز هست باید بگی توضیح بدم. آقا امیرالمومنین راجع ملائکه در نهج البلاغه بیاناتی داره، میفرماید اگر عبادت ملائکه رو ببینی اصلا میبینی شما کاری نکردی. گفتم یه شب یه عده فقط رکوع، یه عده فقط سجود، اینقدر عبادت ها میکنند که ما هرچی هم عبادت کنیم بازم باید بگیم استغفرالله. امام حسین علیه السلام مگه وقت نخواست به تاسوعا، سر عاشورا وقتی روز تاسوعا وقت خواست با آقا امام حضرت ابوالفضل سلام الله علیه فرمود برو می میتونی این شب برام با وقت بگیری؟ چیکار داشت حضرت اون شب میخواست چیکار کنه؟ فرمود چی میخوام؟ نماز بخونم، استغفار کنم، دعا بخونم، خدا میدونه من نماز دوست دارم، استغفار کنم. امام حسین از چی استغفار میکنه؟ از این که خدایا من هر چه داشتم دادم. الهی خوبه دیگه من روزه بخونم، آقا توضیح بخونم، بخونم بعد بدن توضیح بدم و وقتم کمه، مزاحم جناب آقای دین الدین هم میشیم و بیش از این دیگه من مزاحم نشم، همینجا بشه روزه بنده دیگه، وصیت هم بقیهش رو خودتون ملاحظه کنین. فرمود روز عاشورا زبان حال آقای امام حسینه، الهی ترکت الخلق ترن فی هواکا، خدایا من در راه محبت تو همه خلق و کنار گذاشتم. خیلی حرفه ها. یه حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم امتحان شد که ذبحش بکنه، چه حالتی داشت؟ ولی امام حسین هرچی داشت و نداشت ذبح شد، نه اینکه انی عراف المرام انی از بحب میبینم دارم ذبح میکنم، نه ذبح شد. خوابی که حضرت ابراهیم دید نه اینکه ذبح کرده اسماعیلو، دارم ذبح میکنم. ولی امام حسین چه کرد؟ خودش چی شد؟ چقدر بهش تیر زدند، چقدر بهش سنگ زدند، چقدر بهش ناسزا گفتند که اون ناسزاها بدتر از اون تیرها بود. الهی ترکت الخلق ترن فی هواکا، همه رو در راه محبت تو ترک کردم. پدر آقا امام حسینم در راه محبت، برادر امام حسینم در راه محبت، مادر امام حسینم در راه محبت، جد امام حسینم در راه محبت. الهی ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا، فرزندانم رو یتیم کردم، رقیه سه سالم رو یتیم کردم، علی اصغرم رو دادم، علی اکبرم رو دادم، و ایتم تل ایال لکی اراکا ولو قد تعتنی فی الحب اربن، اگه منو قطعه قطعه کنی در راه محبت لما هن الفعاد الى سباکا. السلام علیه. این شد سشب قدون خانوم خانوما اگه من جسارتی کردم منو عفو بفرمایید، دیگه بهتر از این بلد نبودم. اون چه که تشخیص دادم برای رضای خدا و رضای آقا امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و آقا رسول الله خدمت شما عزیزان عرض کردیم، اگرم ما رو ندیدید ما رو حلال کنید. معلوم نیست که ما سعادت داشته باشیم خدمت شما برسیم، ممکن همین سه شب در خدمتتون بودیم. خلاص بنده رو عفو بفرمایید. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك توعا وتمتعه فيها سليما اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله برادرانی که انشاءالله دعا میکنن به یاد سفارش کردن که به یاد همه مسلمانای عالم سوریه، بحرین، مصر همه کشورهای اسلامی انشاءالله دعا کنید خصوصی هم خودتون هر کدوم انشاءالله برایشون دعا کنید که خداوند متعال آقا امام زمان رو برسونه و مسلمان ها رو یاری کنه که انشاءالله همه در پرتو وجود مقدس آقا امام زمان ارواح و نافدا بهترین انشاءالله زندگی رو انشاءالله نصیبشون بشه و صلی الله علی محمد و آله الصالح
اللهم صل علی محمد
و آله محمد حیاتكم الله
Oh, my God. مثلا
دیگه درجه جوری بود
نه باشه
اون تری کار یاد خدا همیشه سعی کن یاد خدا مستحبات هر چقدر میتونیم انجام درس خوندن هم از واجب باشه واجب هم
سبحان
الله و بحمده و از نعمت ها به طالب علم بزن به حالا بیش از این بخوای باید توضیح بیش بدی معلم شروع گفتیم گناه خونسته دیر قابل این جبران و عجبان دونه به شکلی داره ماله گیره حالا گیره اونه که میشه برشان اونه که ما بین خودت و خدا هم دروغ گفتی هم خواهی پتو پوه کنی جدی ظلمه به خدا کردی اون خب ما بین ما و خود شد اونه دو برگ از این دو های توبه باید خیلی مالی باید هر موقع ما در حفظاتی بودم یه خیلی گناه مثل همین تو تیزمون مسئول تو باشی تو میشه اونه بوده بیده خیلی گناهکار بوده تو
آدم مثلا آدم مثلا شاید یه ظلمی کرده اون نفر دیگه پیدا نمی کنه
اگه پولشو خورده باید نه اگه اون میتونه باید همین دعاش باید بکنه اگه نمیتونه باید کنی تا میتونه دعاش کنه نباید شد آقا نباید امیدوار بود خیلی نباید معلوم شد نه این آقا هم باید ترسید هم باید امید
حالا من توجه بفهمی که توبهش قابل قبول بوده
ما میتونیم باید ما توبه کنیم توفته نه
نه منظورم مثلا یه کاری بوده من
خودتا
پیش از این کار توبه کردم تا به امروزم به قول قوه الهی دنبال این کار رو نرفتم میخوام از کدوم بفهمی که اون قبول شده
بفهمی خیلی اما خود خدا قول بده که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون قریب من ان الله یغفر الذنوب جمیعا خودش فرمود من میآوردم ما همیشه باید بین خوف و رجا باشیم خاطر جمع نباید بشه اما نومید هم نباید بشه
Thank you. خجالت میشم بزرگان از مجلس همه تو بزرگ من بیچاره مناجات میدنم خدا شد من بعد ما میشنم برای خودم فقط دارم این بیچاره بیه خودم رو دارم در خون خدا از میدنم شما میشنم بخی خدا که دستی رو
این شب خیلی داشته باشید خدا همه تون رو